لاندې سره زموږ د لومړی خبري مجله پایته رسیدله. بل خبري مجله به جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر از شما. سلام عرض می کنم صبح همیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 به وقت کابل شد. ما را همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 30 ماه دلو سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 19 فوریه سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که عربستان سعودی از طالبان افغان خواسته تا سلاح خود را بر زمین بگذارند و روابط با شبکه القاعده را قطع کنند. اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت، این هم مهمترین سرخط ها. در نتیجه برفباری های سنگین و برفکوچ ها در یک ماه گذشته در کشور 121 تن جان دادند. رئیس جمهور کرزی با شماره از رهبران مذهبی پاکستان در جریان سفرش به اسلام آباد دیدار کرده است و حکومت عراق در حدود 400 ایرانی تبعید شده مخالف را از کمپ اشرف به کمپ موقت در نزدیک میدان هوایی بغداد انتقال داده است. مشروع خبرها. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در نتیجه برفباری های سنگین و برفکوچ ها در یک ماه گذشته در کشور 121 تن جان دادند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره بر رادیو آزادی گفت در نتیجه همین برفباری ها 150 تن دیگر زخمی شدند و در حدود 120 خانه هم ویران شده است. باشنده های مناطق دور افتاده بخصوص ولایت بدخشان میگویند در نتیجه برفباری های اخیر زیاد صدمه دیدند. مردم از دولت افغانستان و مؤسسات بین المللی شکایت دارند که در زمستان امسال کمک های لازم را برای خانواده های آنها تعیین نکرده و به دسترس آنها قرار نداده است. رئیس جمهور کرزی با شماره از رهبران مذهبی پاکستان در جریان سفرش به اسلام آباد دیدار کرده است. او از مولانا سمیع الحق یک رهبر مذهبی پاکستان که با طالبان روابط نزدیک دارد خواسته است تا در برقراری روابط با رهبری طالبان کمک کرده و آنها را به میز مذاکرات تشویق کند. گفته می شود که سمیع الحق مالک یک مدرسه بزرگ علوم دینی در پاکستان است. حامد کرزی در سفرش به اسلام آباد که از روز پنجشنبه آغاز شده با رهبران پاکستانی و رئیس جمهور ایران ملاقات هایی داشته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. حکومت عراق در حدود 400 ایرانی تبعید شده مخالف را از کمپ اشرف به کمپ موقت در نزدیک میدان هوایی بغداد انتقال داده است. اعضای مجاهدین خلق ایران که خواهان سرنگونی رژیم تندرو ایران هستند، حالا در این کمپ موقت برای استقرار در بیرون از عراق منتظر خواهند ماند. مجاهدین خلق ایران میگوید که انتقال 400 تن از کمپ اشرف نشان دهنده یک سرنوشت خوب برای 3000 تبعید ایرانی است که در این کمپ زندگی میکنند. این اقدام با دنبال توافق حکومت عراق و سازمان ملل متحد در ماه دسامبر صورت گرفته است. مجاهدین خلق ایران در جنگ عراق ایران در سالهای 1980 تا 1988 میلادی در کنار نیروهای عراقی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران سهم داشتند. نیروهای بحری ایران اعلان کردند که کشتی‌های جنگی این کشور پس از عبور از کانال سوئز وارد آب‌های مدیترانه شدند. حبیب الله سیاری قمندان نیروهای بحری ایران دیروز به خبرگزاری ارنا گفت که کشتی‌های جنگی ایران برای دومین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی از کانال سوئز عبور کردند. با گفته رسانه‌های ایرانی دو کشتی از 4 فوریه در بحیره سرخ توقف کرده بودند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که وزارت خارجه اسرائیل اعلان کرده که برای اطمینان از نزدیک نشدن این کشتی‌ها به سواحل آن کشور، هر گونه حرکت آنها را با دقت تحت نظر دارد. مقامات روسیه میگویند در عملیات سرکوبی افراد مسلح در چچن و داغستان تا اکنون 17 افسر پلیس کشته شدند. رسلان الخانوف وزیر داخلی چچن به روز شنبه گفت در جریان عملیات 4 روزه در این دو جمهوری 24 پلیس زخم برداشتند. در چند ماه گذشته این خونین ترین جنگ است که میان افراد مسلح و پلیس صورت گرفته است. پلیس روسیه میگوید سه گروه مسلح که تعداد هر یکشان بین 50 تا 100 نفر تخمین می شود در بعض مناطق چچن و داغستان در حال محاصره قرار دارند. الخانوف نگفته که در این عملیات جمعاً چه تعداد از افراد مسلح کشته شدند، اما مقامات به روز جمعه گذشته گفته بودند که تعداد کشته شده های افراد مسلح به 20 نفر می رسد. رؤسای جمهور چک و سلوواک از عضویت صربستان برای پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا حمایت کردند. واسلاف کلاوس و ایوان گسپاروویچ با همتاهای سربی و کرواتیشان بوریس تادیچ و ایوا یوسیپوویچ در اقامتگاه رئیس جمهور چک در نزدیکی شهر پراگ ملاقات کردند. کلاوس و گسپاروویچ گفتند که اتحادیه اروپا باید یک مؤسسه باز باشد و بر رسمیت شناختن استقلال کوزوو نباید یگانه معیار برای نامزد شدن سربیا در این اتحادیه قرار داده شود. و نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که رایدهی برای پذیرفته شدن زبان روسی به حیث زبان دوم در لاتویا رد شده است. بر اساس ارقام رسمی 78% رای دهندگان به روز شنبه این مفکوره را رد کردند. گفته می شود روس‌ها که در جریان حاکمیت اتحاد شوروی سابق به لاتوی آمدند، یک بر سوم سه جمعیت این کشور 2 میلیونی را تشکیل می دند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه با وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. عربستان سعودی از طالبان افغان خواست تا سلاح خود را بر زمین بگذارند و روابط با شبکه القاعده را قطع کنند. وزیر دفاع افغانستان هشدار داده که کاهش نیروهای امنیتی افغان به 230 هزار نفر ممکن است فاجعه آمیز باشد. رئیس جمهور کرزی که سرگرم دیدار از پاکستان است با شمار از رهبران مذهبی آن کشور دیدار کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید از یک سرباز اردوی ملی خواسته نشده تا صفوف اردو را ترک کنند. گروه‌های مذهبی پاکستان تا چه حد میتوانند طالبان را به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ترغیب کنند؟ صحبت داریم با یک تحلیلگر سیاسی در این مورد. در نتیجه سردی هوا و برفباری های اخیر در ولایت بامیان حداقل 6 تن جان دادند. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. یک مقام ارشد عربستان سعودی از طالبان در افغانستان خواست تا به حیث پیشرفت حکومت افغانستان در مذاکرات صلح سلاح خود را بر زمین بگذارند و روابط با شبکه القاعده را قطع کنند. این مقام عربستان سعودی که نخواست نامش گرفته شود، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است شرطهای کشورش برای میانجیگری این است تا طالبان جنگ را متوقف سازند، به پروسه سیاسی وارد شوند و ارتباط با شبکه القاعده را قطع کنند. به گفته این مقام، این سه شرط در جریان 3 سال گذشته از سوی عربستان سعودی مطرح شده و تغییر هم در آن به میان نیامده است. طالبان مسلح اخیراً گزارش‌های را رد کردند که در آن گفته شده بود این گروه گفتگوها را با حکومت افغانستان در عربستان سعودی آغاز کرده است. به نقل از یک مقام افغان گفته شده بود که همزمان با گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر، مذاکرات صلح در عربستان سعودی هم آغاز شده است. بر اساس گزارشات طالبان گفتگوهای ابتدایی را در قطر با مامورین آمریکایی درباره رهایی زندانیانشان، ایجاد یک دفتر سیاسی برای این گروه در قطر و در نهایت پایان به جنگ افغانستان آغاز کردند. اما برخی گزارش ها می رسانند که حکومت افغانستان با گشایش دفتر طالبان در قطر مخالفت نشان داده است. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که حکومت افغانستان از گفتگوهای قطر حمایت میکند، اما میخواهد تا پروسه مصالحه با سایر کشورها هم گسترش یابد، زیرا با این اقدام تلاش‌های صلح افغانستان جامع تر خواهد شد. آقای فیضی که با رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد رفته، به خبرگزاری رویترز گفته است که حکومت افغانستان برای مرحله دوم گفتگوها عربستان سعودی و ترکیه را مناسب فکر می کند و از هر دو کشور می خواهد تا زمینه گفتگوهای رسمی را فراهم کنند. همچنان حکیم آشور، یک مقام دیگر در دفتر ریاست جمهوری افغانستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که حکومت افغانستان همیشه نسبت به قطر، عربستان سعودی را برای روند گفتگوها مناسب فکر می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک عضو شورای قیادی طالبان گفته که پیشنهاد برای اینکه مرکز تماس طالبان در عربستان سعودی ایجاد شود از سوی افغانستان و پاکستان مطرح شده است.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنتمن،
روزنامه بریتانیایی
آبزار، استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:40 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com میشنوین. رئیس جمهور کرزی که سرگرم دیدار از پاکستان است، با شمار از رهبران مذهبی آن کشور دیدار کرده است. او در جریان ملاقات با مولانا سمیع الحق، یک رهبر مذهبی پاکستان که با طالبان روابط نزدیک دارد، از او خواسته تا در برقراری روابط با رهبری طالبان کمک کرده و آنها را به میز مذاکره تشویق کند. گفته می شود که سمیع الحق مالک یک مدرسه بزرگ علوم دینی در پاکستان است. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر 3 روزه‌اش به پاکستان بروز شنبه با یک رهبر مذهبی پاکستان که با طالبان افغان ارتباط نزدیک دارد ملاقات و گفتگو نمود. این اولین تماس علنی میان مقامات افغانی و اعضای شبکه پاکستانی که از طالبان حمایت می‌نماید می باشد. ملاقات میان آقای کرزی و مولانا سمیع الحق در یک هتل در اسلام آباد صورت گرفت و نشان می‌دهد که رئیس جمهور افغانستان تا کدام اندازه علاقمند است تا در گفتگوها را با رهبران طالبان باز کند. مولانا سمیع الحق، این رهبر مذهبی پاکستانی، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از وی تقاضا نموده تا رابط با رهبری طالبان را برقرار کرده و کمک نماید تا آنها به میز مذاکره حاضر شوند. این رهبر مذهبی پاکستانی گفته است او به رئیس جمهور افغانستان گفت در این مورد کمک خواهد کرد، مشروط بر این که واضح شود شما از طالبان چه میخواهید. مولانا سمیع الحق به آژانس خبری اسوشیتد پرس همچنان گفته است من به آقای کرزی گفتم باید گامهای را در جهت ایجاد اعتماد بردارد، زیرا طالبان بالای شما اعتماد ندارد. اگر شما یک موضع روشن را اتخاذ نمایید و بگوید که شما از طالبان چی میخواهید و شما با طالبان چی پیشنهادی دارید، انشاءالله من میتوانم در این مورد سهم بگیرم و کمک نمایم. حامد علمی، معاون سخنگوی آقای کرزی، ملاقات میان رئیس جمهور کرزی و مولانا سمیع الحق پاکستانی را تایید نمود. مولانا سمیع الحق مالک یک مدرسه علوم دینی بزرگ است که اکثر رهبران طالبان در آن درس خوانده و هنوزم در این مدرسه جلب و جذب صورت میگیرد و به افغانستان برای جنگ فرستاده میشوند. مولانا سمیع الحق پاکستانی در بعض حلقات باعث پدر طالبان شناخته می شوند، اما روشن نیست که در حال حاضر او تا چه اندازه بالای تحریک طالبان نفوذ دارد. به نوشته آژانس اسوشیتد پرس، سفر کرزی به پاکستان نقش محوری پاکستان را در روند مذاکرات صلح با طالبان تقویت می بخشد.
شنیدین که رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرت خود به پاکستان با عده‌ای از چهره‌های متنفذ مذهبی آن کشور دیدار کرده است. اما این گروه‌های مذهبی که شمارشان با طالبان ارتباط هم دارند، در جهت می‌توانند طالبان را به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ترغیب کنند. صحبت داریم با یک تحلیلگر در این مورد تا لحظات بعد. حامد کرزی از پنجشنبه به این سو در پاکستان است و رهبران ایران و پاکستان در دیدار با وی تعهد کردند که با افغانستان همکاری های خود را گسترش بدهند. اما شما نقش پاکستان و ایران را در آینده افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا فکر میکنین که تعهدات ایران و پاکستان حالا بجا خواهد بود؟ در این مورد در برنامه میکروفون شما از ساعت 8 تا 9 بحث های خواهیم داشت و شما هم میتونین در این برنامه نظریاتتان را با ما شریک بسازین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما باید بارون دیاد شد.
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 7:45 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سرخط مهمترین خبرها. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید در نتیجه برفباری های سنگین و برف کوچ های اخیر در یک ماه گذشته در کشور 121 تن جان دادند. محمد اسلم سیاز معاون این اداره بر رادیو آزادی گفت در نتیجه همین برفباری ها 150 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور کرزی با شمار از رهبران مذهبی پاکستان در جریان سفرش به اسلام آباد دیدار کرده. او از مولانا سمیع الحق، یک رهبر مذهبی پاکستان که با طالبان روابط نزدیک دارد، خواست است تا در برقراری روابط با رهبری طالبان کمک کرده و آنها را برای نشست به میز مذاکره تشویق کند. حکومت عراق در حدود 400 ایرانی تبعید شده مخالف را از کمپ اشرف به یک کمپ موقت در نزدیک میدان هوایی بغداد انتقال داده است. اعضای مجاهدین خلق ایران که خواهان سرنگونی رژیم تندرو آن کشور هستند، حالا در این کمپ موقت برای استقرار در بیرون از عراق منتظر خواهند ماند. نیروهای بحری ایران اعلان کردند که کشتی‌های جنگی این کشور پس از عبور از کانال سوئیس وارد آب‌های مدیترانه شدند. مقامات روسیه میگویند در عملیات سرکوبی افراد مسلح در چچن و داغستان تا اکنون 14 افسر پلیس کشته شدند. و رؤسای جمهوری چک و سلواک از عضویت سربستان برای پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا حمایت کردند. مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. همچنان پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. حالا از امید مرزبان بشنویم که کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان در مطبوعات معتبر غربی چاپ شدند.
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در مقاله تحلیلی سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان را بررسی کرده است. در این مقاله آمده است اختلافات میان پاکستان و افغانستان در مورد طالبان روز جمعه پس از آن به طور عام برملا شد که وزیر خارجه پاکستان تقاضای حکومت افغانستان را که پاکستان طالبان را باید آماده مذاکرات با حکومت کابل بسازد خنده آور خواند. روزنامه از هنار بانیکر نقل قول کرده که گفته است اگر آنها چنین درخواست را میکنند این درخواستشان درست نیست، این یک خواسته غیر واقعی و خنده آور است. وزیر خارجه پاکستان این سخن را پس از دیدار سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایران در اسلام آباد گفت. نیویورک تایمز می نویسد این سخن هنار بانیکر توجه را به خود جلب می کند، زیرا رهبران طالبان و جنگجویان آنها که نیروهای افغان و خارجی را در خاک افغانستان هدف قرار می دهند از خاک پاکستان به حیث پناهگاه های امن استفاده می کنند. این در حالی است که حکومت به رهبری باراک اوباما در ایالات متحده آمریکا خواستار مذاکره با طالبان در قطر است، جایی که طالبان قرار است دفتر تماس داشته باشند. ایالات متحده هم به گونه حسن نیت بالای رهایی شماری از زندانیان طالبان غور میکند. روزنامه وال استریت ژورنال هم در این باره گزارش نشر کرده که در بخشی از آن آمده است رئیس جمهور حامد کرزی با پاکستانی ها به این هدف مذاکره کرد تا حمایت آنان را در مذاکره با طالبان جلب کند. وال استریت ژورنال می نویسد این در حالی است که طالبان این سخنان حامد کرزی را رد کردند که گویا رهبران آنان با حکومت افغانستان سرگرم مذاکراتند. روزنامه نوشته است وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا که در گذشته درباره روند صلح در افغانستان شک و تردید داشت، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری سخنان حامد کرزی با روزنامه وال استریت ژورنال را ستایش کرد. وال استریت ژورنال به نقل از لیون پنتا نوشته که گفته است آنچه را که سخنان رئیس جمهور کرزی تایید میکند این است که افغانستان در روانده مصالحه دخیل است و این نکته مهم است تا بدانیم که آیا ما در مذاکرات صلح موفق هستیم یا خیر. پنتا گفته است این خبر که حکومت افغانستان شامل مباحثات صلح شده مهم است، اما او نگفت که آیا قرار است مذاکرات سه جانبه دیگر میان حکومت افغانستان، ایالات متحده آمریکا و طالبان برگزار شود یا خیر. روزنامه می افزاید از سوی هم یک مقام دیگر اداره برهبری باراک اوباما درباره این نکته شک و تردید دارد که آیا تماس های دو طرف را می توان مذاکرات مستقیم صلح نامید یا خیر. وال استریت ژورنال به نقل از این مقام آمریکایی که نخواسته است نامش افشا شود می نویسد که این پروسه خیلی پیچیده و متزلزل است. روزنامه همچنان نوشته است در تماس‌های ابتدایی برای مذاکرات صلح جایگاه پاکستان مشخص نیست و مقامات نظامی و سیاسی پاکستان ادعا دارند که مقامات آمریکایی از پیشرفت‌ها در روند مصالحه آگاه نیستند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. اخیراً گزارش های نشر شد که وزارت دفاع افغانستان به منظور پاکسازی اردو و جلوگیری از نفوذ طالبان در صفوف نیروهای امنیتی یک سیاست تازه را اتخاذ کرده است. بر اساس این طرح، آن ده از اساکر اردوی ملی که خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند و خودشان در قطعات اردوی ملی وظیفه دارند، یا باید خانواده هایشان را به داخل افغانستان انتقال بدن و یا اردو را ترک کنند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید از هیچ سرباز اردوی ملی خواستن نشده تا صفوف اردو را ترک کنند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
به منظور پاکاری اردوی ملی از نفوذ طالبان، مقامات افغان به آنده از اساکر اردوی افغانستان که خانواده هایشان در پاکستان زندگی دارند هدایت داده تا خانواده هایشان را به افغانستان انتقال بدن و یا این که اردوی افغانستان را ترک کنند. این مطلب را روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا قبلا گزارش داد. قماندانان افغان میگویند اسنادی وجود دارد که نشان میدهد میان ایجنت های مخفی و مدت زمانی که آنها در پاکستان سپری کردن رابطه یا وابستگی وجود دارد. بنان وقتی آن رسیده تا در زمینه اقدام عملی صورت میگیرد. جنرال شیر محمد کریمی لوی درستیز اردوی افغانستان به روزنامه گفته است زمانی که آنها در پاکستان میباشند آنها میتوانند توسط دشمن تهدید شوند و تحت نفوذ قرار بگیرند. این یک نگرانی بزرگ است و این چیز است که ما تلاش داریم آن را تغییر بدهیم. مقامات اداره ضد جاسوسی میگویند آنها فهرست از اذاکر را که با پاکستان ارتباط دارند تهیه کردند. در بعضی قسمت‌های افغانستان از جمله در جنوب افغانستان به اذاکر گفته شده خانواده‌هایشان را از پاکستان بیارند. دگروال عبدالشکور عامر دفتر ضد جاسوسی در قندهار میگوید او فهرست چند صد عسکر را در دست دارد که در قطعات اردو در قندهار خدمت می نمایند، اما خانواده های آنها در پاکستان زندگی دارند. هرگاه این طرح جدید در سر تا سر افغانستان عملی شود چندین هزار عسکر از آن متاثر خواهند شد. مقامات وزارت دفاع افغانستان این ادعای آژانس های خبری را رد نمود که گفتند این اساکر یا خانوادهایشان را انتقال بدهند و یا خود از اردو خارج شوند. دولت وزیری یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت
این گزارش کاملا درست نشر نشده. اینطور گفته شده که کسانی که در اردوی ملی هستند باید فامیله خود را به افغانستان بیارن اگر فامیلشان در پاکستان باشه و یا اردو را ترک کنند. مثلا اصلا اینطور نیست. این غلط فهمی شده و مطلقا این حقیقت نداره. این برای این مسئله است که همین پروسه جلب و جذب برای اردو روشن و پاک باشه، یعنی کشف و استخبارات ما به این مورد کار میکنه. کسی که به اردو جلب میشه او را تحقیق میکنه که با کجا زندگی میکنه، با کی ارتباط داره.
با اساس دفتر کمیشنر عالی مهاجرین ملل متحد، حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان هنوز هم در پاکستان زندگی دارند. اما یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا که از گفتن نامش خودداری نمود، تعدید اساکر افغان را که خانواده هایشان در پاکستان زندگی دارند کم اهمیت خواند و گفت احساس ما این است که این تعدید تلاش های سازمان یافته نیست، هرچند که در بعض موارد می توان شورشان را مسئول شناخت.
از اظهارات در مورد اساکر اردوی ملی افغان شنیدین. از سوی دیگر مسئله کاهش نیروهای افغان در این اواخر مطرح شده است. وزیر دفاع افغانستان هشدار داده و گفته است کاهش نیروهای امنیتی افغان به 230 هزار نفر ممکن است فاجعه آمیز باشد. عبدالرحیم وردک این موضوع را پس از آن ابراز کرده که ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد تا تعداد نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 نه 352 هزار بلکه 230 هزار تن باشند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت در حال حاضر هیچ کس به اساس هیچ تحلیل نمیتواند پیش بینی کند که وضعیت امنیتی در سال 2014 در افغانستان چگونه خواهد بود. وال استریت جورنال به نقل از رحیم وردک نوشته است کاهش دادن نیروهای امنیتی افغان باید به اساس واقعیت‌های عینی انجام شود، در غیر آن فاجعه بار خواهد بود. آقای وردک میگوید این کار همه آنچرا که با ریختن خون و مصارف مالی گزاف تا به حال به دست آورده ایم با خطر مواجه خواهد ساخت. با گزارش روزنامه وال استریت جورنال، جنرال دانیل بلاگر، قمندان ناتو در امور آموزش نیروهای امنیتی افغان که طرح کاهش تعداد سربازان افغان را تهیه کرده، گفته است که در اجلاسی که به سطح وزرای کشورهای عضو ناتو برگزار شده بود، درباره این طرح بحث شد. بلاگر گفته است مصارف ما بالای نیروهای امنیتی افغان که تخمیناً به 4.1 میلیارد دلار در یک سال می‌رسد، نشان دهنده این نکته است که جامعه جهانی تا چه حد می‌تواند با افغانستان کمک کند و خود افغان‌ها چه می‌توانند برای خود انجام دهند. این جنرال آمریکایی در این حال گفت طرح کاهش نیروهای امنیتی افغان تنها توسط یک تیم آمریکایی تهیه شده و چیزی نیست که حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا بالای آن توافق کرده باشند. این موضوع همچنان در میان کشورهای عضو ناتو مخالفت‌های را ایجاد کرده است. وزیر دفاع فرانسه جرارد لانگوی پیشنهاد کاهش نیروهای افغان به 230 هزار تن را تایید کرده است، اما وزیر دفاع آلمان توماس دمایز از این بابت ابراز نگرانی کرده و گفته است کاهش تعداد سربازان افغان سبب خواهد شد تا تعداد زیاد از سربازانی که قبلا توسط ناتو آموزش دیدند بیکار بمانند. دمایز درباره این موضوع با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه بحث کرد.
رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرت خود به پاکستان با عده‌ای از چهره‌های متنفذ مذهبی آن کشور دیدار کرده است. گفته می‌شود هدف از این گفتگوها زمینه‌سازی برای ترغیب طالبان به گفتگوهای صلح با حکومت کابل بوده است. اما این گروه‌های مذهبی که شمارشان با طالبان ارتباط هم دارند، در چه حد می‌توانند طالبان را به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان تشویق کنند؟ مصطفی صدیقی این سوال را در مصاحبه تلفنی با سمی یوسفزی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مطرح کرده است.
با اول آقای کرزی همراهی جناح‌های مذهبی که بسیار گفته می‌شود که بسیار نزدیک به طالبان هستند، مثلا گروه جمعیت علماء اسلامی، مولانا فضل الرحمن و رهبر مذهبی طالبان افغانستان و پاکستان مولانا فضل الله که
خب بیشتر این ملاقات ها گفته میشه به خاطر زمینه سازی برای گفتگوهای صلح با طالبان صورت میگیره. فکر میکنین این چهره های مذهبی مثل مولانا سمیع الحق که گفته میشه با طالبان در افغانستان ارتباط هم داره، طالبان را به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان ترغیب بکنه؟ طالبانی که به همین تازگی هم گفتن که پلان ندارن با حکومت کابل مذاکره کنن.
فکر میکنیم که بیشتر از احزاب مذهبی یا افراد مذهبی که علیه طالبان نفوذ دارن بسیار زیر اثر استخبارات و اردوی پاکستان هستند. اگر دولت پاکستان و بالخصوص دولت پاکستان حلقات استخباراتی بخواهد همچنان افراد مثل مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق و علمای کراچی بخصوص گروه دیوبند کراچی علیه طالبان پیشار دارد و نفوذ دارد و احترام برشان دارد، اما می تانه که یک بسیار کردانی مصبتی را اجرا نماید.
جناب یوسفزی، در ارتباط به گفتگوهای صلح شما در جریان هستین که گزارش های منابع غربی بیشتر از گفتگوهای بین طالبان و امریکایی ها در قطر حکایت میکنن و از نظر شما در افغانستان نظریات مختلف وجود داره. کسی میگه که پاکستان در این گفتگوها در قطر دخالت داره و کسی هم میگه که شاید دخالت نداشته باشه. از نظر شما که موضوعات را از نزدیک دنبال میکنین، چگونه است پاکستان در چه حد در مسئله قطر، گفتگوهای صلح قطر میان امریکایی ها و طالبان نقش داره؟
فکر میکنیم پاکستان از روند مذاکرات صلح بین طالبان و امریکا راضی هستند و همچنان فکر میکنیم که از پیشرفت‌های هر روزی که در قطر به پیش میاد اونا راضی هستند و در جریان هستند و باخبر هستند و بدون این مرضی و منشای دولت پاکستان و بالخصوص استخبارات پاکستان هیچ امکانی نداره که افراد بسیار مشهور طالبان به استفاده از میدان هوایی پاکستان و گرفتن ویزا از آن کشورهایی که اونا جو سفر کردن شاید ناممکن باشه. فکر میکنیم که پاکستان میخواهد که با همین تو نمودادن تعلقات بین دولت آمریکا و دولت افغانستان و بالخصوص درباره مذاکرات صلح خراب کنه. فکر میکنیم که حتی طالبان هم شاید یکی از اهدافش عمدهش همین باشد که تعلقات بین کرزی و دولت امریکا خراب باشد، اونا تا 2014 به نام مذاکره یک وقتی رضایه نماید.
سمیع یوسفزئی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم پیام های شما. عبیدالله از میر بچکوت کابل نوشته که ایران و پاکستان هیچ وقت از منافع خود در افغانستان تیر نمیشن. عبدالقادر امرخیل از مزار شریف نوشته طالبان به خاطر به پروسه صلح نمیپیوندند چرا که پاکستان به اونا کمک میکنه. و جمعه خان از غربند نوشته که ماش معلمین از ماه قوس به ایسو نیامده، خواهش کردن که پیامشان را نشر کنیم. نسبت کم بوده وقت گزارش در مورد تلفات اخیر در ولایت بامیان در نتیجه سردی هوا